ابتدای این پادکست گزارش مجید سرایی خبرنگار ایران سپید رو میشنوید از افتتاحیه گذر شهریار و پیگیری های مربوط به مناسب سازی این گذر.
بامداد دیروز دوم تیر ماه بالاخره گذر شهریار با حضور شهردار تهران، اعضای شورای شهر و جمعی از هنرمندان افتتاح شد. پروژه‌ای که به علت عدم رعایت اصول مناسب سازی با اعتراض فعالان مدنی معلولان مواجه شد و دو هفته به تعویق افتاد. اهمیت بحث مناسب سازی تا آنجا بود که پیروز حناچی شهردار تهران در جمع خبرنگاران بعد از افتتاح این پیاده راه اظهار کرد که دلیل به تعویق افتادن افتتاحیه تکمیل بحث مناسب سازی ویژه معلولان بود.
از خصیصهایی که داره ما این پروژه رو به تعویق انداختیم افتتاحش رو، برای اینکه حتما ضوابط مناسب سازی معلولین و فضاهای عمومی شهری درش رعایت بشه که خوشبختانه این اقدام انجام شده.
او در پاسخ به سوال ما مبنی بر تاریخ پایان مناسب سازی کامل این گذر اظهار کرد که این اتفاق به زودی رخ خواهد داد.
در همین فضا هم که الان افتتاح شده ضوابط کاملا رعایت شده. این تلاش شده که پله‌ای نباشه. بله. حتی برای عزیزان روشندلمون هم نابینامون هم در حقیقت ضوابط اجرا شده.
برای بقیه
بخش هم. یعنی ما اصلا بنامون بر این هر فضای عمومی که افتتاح میکنیم این بخشی از چکلیست ما خواهد بود برای افتتاح پروژه هایی که جنبه عمومی داره این جزء ضابط است.
زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم بر مناسب سازی خطوط هدایت کننده ویژه نابینایان در این گذر تاکید کرد و گفت این فاز نخست و گام نخستی است که برای مناسب سازی ویژه معلولان در ابتدای کار این پیاده راه انجام گرفته است.
این تکمیل پروژه تکمیله. خب الان ببین شما می‌خوایم که این مسیر قابل استفاده بله برای نابینایان باشه.
درسته.
قرار نیست که همه مسیر باشه. ما برای نابینا یه مسیر رو طراحی کردیم. اگر بتونیم که تمام بخش‌ها رو داشته باشیم اولویت خیلی عالیه. اما در یعنی اینکه رابیایان بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن این امکان فراهم شده
که فقط برای مسیر تالار وحدت دیگه. البته
نه کلا میتونن از این مسیر از این پیاده راه استفاده کنن، دسترسی داشته باشن به تالار وحدت، تئاتر شهر، ولی این احتیاج به تکمیل شدن داره تو مسیر تکمیل گام. ولی گام نخست این که قرار نیست که فقط آدمایی که سلامتن و چشم دارن بتونن از این پیاده راه استفاده کنن.
نه 100%.
فرصت رو مغتنم شمردیم از نژاد بهرام درباره جلسه مذاکرهش با شرکت تاکسی اینترنتی تپسی در خصوص ارائه تسهیلات ویژه معلولان سوال کردیم، اما متاسفانه نژاد بهرام خبر خوشی برای ما نداشت.
متاسفانه تپسی چیز نکرد.
اعلام آماده نکرد.
ولی من همچنان پیگیرم.
گذر شهریار یک پروژه طولانی است که ظاهراً قرار است تا مجموعه تئاتر شهر کار آن پیش برود، اما مشخص نیست فاز نخست این پروژه که دیروز افتتاح شد قرار است تا کی به صورت کامل برای تردد معلولان مناسب سازی شود.
و اما امروز یک سه‌شنبه دخترانه، 3 تیر 1399، 23 ژوئن 2020، 1 ذی‌قعده 1441. به نام الله مهربانم. سلام، من مسرقانی هستم و قرار همراه دختران ایران سپیدی در این ویژه نوا تا میتونیم از دختر و دخترانگی براتون بگیم. درود خدا بر حضرت معصومه سلام الله علیها. امروزمون مبارک.
من یک دختر هستم.
من یک دختر هستم.
من یک دختر هستم.
من یک دختر هستم.
یک دختر هستم.
من یک دخترم. امروزمون مبارک. مریم نودهی، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، از افرادی گلایه داره که به خاطر دختر بودنش باهاش همراهی نکردند. در ادامه بشنوید صدای مریم رو.
روز دختر رو تبریک میگم به دختران جهان، دختران سرزمینم و دختران ایران سپید و همینطور دختران معلول. امیدوارم که قدر این نعمت بزرگ رو بدونیم. همه چه آقایون چه دخترها، همه که واقعا دختر نباشه خانه جامعه بحرانی میشه، چون دختر خودش نوعی مدینه و اینکه سرسامون میده، آرام کننده وجودش آرام کننده است. و اینکه خب کلا محیط رو به نظر من، حالا محیط خونه یا جامعه، حس میکنم با وجود دختر هستش که صمیمی‌تر میشه، انس بیشتری میگیرم، از نظر عاطفی بیشتر به هم نزدیک میشه. خب اما سختی هایی هم داره دختر بودن واسه افراد معلول به ویژه. ببینید من ببخشید صدام خش گرفت. خب من خودم نابینا مطلقم، خیلی جاها پیش اومده که نیاز به راهنمایی داشتم، ولی به خاطر دختر بودنم، آقایون هم حضور داشتم، به خاطر دختر بودنم خب خیلی از آقایون، حالا به دلیل اینکه دینشون اجازه نمیده، متاسفانه راهنمایی نکرد. در حالی که من میگم بابا شما میتونین طوری راهنمایی بکنین که به قولی نه به عقایدتون لطمه بزنین و نه اینکه من بدون راهنمایی بمونم و اذیت بشم، چون به هر حال مسلماً دین شما اولین چیزی که تاکیدش هست اینه کمک کردن به دیگران هست. و نکته بعدی هم سختی که هست به ویژه واسه، البته به ویژه که نه، واسه همه دخترها هست متاسفانه. ببینید محدودیت های قائل میشن. وقتی من میگم ما باید فرهنگ برخورد با دختر ها رو داشته باشیم و اینکه خب افکار درست رو جایگزین افکار غلط بکنیم، وقتی دختر حس کنه که اهمیت داره تو جامعه، میره میاد، اصلا شب باشه، نصف شب باشه، هر ساعتی از روز باشه، وقتی فرهنگ کلن جامعه ما فرهنگ اینو داشته باشن، مسلمن خانواده دختر یا خود دختر هیچ بقولی تفاوتی قائل نمیشه بین خودش و یه آقا، برها راحت تر کاراشو انجام میده. اما متاسفانه چنین نیست و اینه که برها دخترها پشیمون میشن گاهی به خاطر دختر بودنشون. من میگم ای کاش چنین نباشه، واقعا فرهنگ برخورد با دخترها رو بیایم یاد بگیریم و جایگزین کنیم با فرهنگ های غلطی که تو ذهنمون هست، تو جامعهمون هست، تغییر نگرش بدیم. و اینکه خدمت شما عرض شود که یه جاهایی هست که مثلا میگن که نه، آقایون به نسبت دخترها خب تو خیلی از کارها موفقن، به هر حال همین هوش قوی ترین، در حالی که واقعا اینا ملاک نیست. ملاک اینه که این چیزها رو خودمون داریم میگیم، در حالی که واقعا اینطور نیست. ما میبینیم که گاهی اوقات دخترها از آقایون هم ماشاءالله قوی ترن. حالا اینکه فکر کنیم من دختر هم دارم تعریف میکنم، اصلا اینجوری نیست، ولی من میگم
هیچ فرقی نباید باشه بین دختر و پسر، همه جا، یعنی به قولی برابری کامل. درسته یه جاهایی بله فرق هست، ولی دیگه نباید ما اونقدی این رو بهش دامن بدیم. در کل من امیدوارم که دخترهای ما، حالا خودم که هستم، امیدوارم خودمون حداقل بتونیم این افکار رو تغییر بدیم و یا نهایتاً بهتر اینطوری بگم که خودمون رو تغییر بدیم تا بشه افکار رو تغییر داد، افکار دیگران رو. دیگه اینکه واقعا دختر بودن واسه یک نابینا خوبی که داره، گفتم همین وجودش آرامش بخشه و کلن میگم دختر بودن مدیر خودش، نوعی مدیر هست و اینکه کارها رو سر و سامون میده، ولی خب واقعا واسه یک نابینا سخت هستش. مثلا اینکه خب همین راهنمایی کردن ها و همین به قولی محدود کردن ها، چون دختری نباید این کارو بکنی، چون دختری نباید فلان جا بری، چون دختری تا این ساعت حق نداری بیرون باشی، چون دختری نباید به قولی بخندی. واقعا ای کاش اینا همه حل بشه. من امیدوارم حرفای من به همه برسه و همه بشنون و حداقل اینکه یک تأثیری داشته باشه.
رضوان کیخواه، دانشجوی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، از پدر مادرها میخواد تا به دختران نابیناشون اعتماد کنند و اونها رو باور داشته باشن.
زمانی که بحث از مشکلات دختران نابینا میشه، شاید اولین موضوعی که به ذهن میرسه مسئله عدم باور خانواده ها نسبت به فرزندانشون هست و اگر نخواهیم اقرار کنیم، ما این رو توی 90% خانواده ها مشاهده میکنیم متاسفانه. ببینید، اولین افرادی که یک فرد، یک کودک باهاشون مواجه هست، پدر و مادر هستن و اگر این دو نفر باورهای اشتباهی رو در رابطه با کودکشون داشته باشن، به مرور زمان این باورها رو به فرزندشون هم القا میکنن و خب اتفاقی که میفته اینه، این آدم تا زمانی که با افرادی مشابه خودش مثل خانواده، دوستان و حالا اطرافیان نزدیک در تعامله، معمولاً کمبود خاصی رو احساس نمی‌کنه. ولی زمانی که با یه جامعه بزرگتر و افکار متفاوت روبرو میشه، حسی که توی ذهن شکل میگیره عدم خودباوریه. پس اتفاقی که باید بیفته اینه که به خانواده های دارای فرزندان با آسیب بینایی آموزش داده بشه، آگاهی داده بشه. موضوع بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم مسئله عدم استقلال دختران نابینا هست. این ناشی از همین موضوع اوله، یعنی عدم باور خانواده. یک فرد نابینا زمانی که داره برای استقلال خودش، به فرض استقلال در رفت آمد خودش، تلاش میکنه، با اجازه ندادن خانوادش مواجه میشه. معمولا این اشتباهه. این فرد برای همیشه کودک نمیمونه، برای همیشه نوجوان نمیمونه و وقتی وارد دوره های بالاتر، جوانی یا میان سالی بشه، شما حس بدش رو به سختی میتونید ازش بگیرید. موضوع سوم میتونه سوء استفاده هایی که از یک فرد نابینا میشه باشه. این البته میتونه برای هر شخصی اتفاق بیفته، ولی به سبب مشکلی که یک فرد نابینا، یک دختر نابینا داره، ممکنه برای اون بیشتر باشه.
شرح حال دخترانی که گرفتار جهل یک طول‌عرض جغرافیایی شدند. بشنوید صدای سیما رئیسی رو که از تنهایی دختران آن سرزمین نقل می‌کنه.
در مورد مشکلات و مسائلی که یک دختر نابینا توی منطقه ما خواهد داشت اینه که در وهله اول این دختران معمولاً از تحصیل باز میمونن و بی سوادی به سراغشون میاد. این بی تحصیلی و همچنین بی سوادی باعث میشه که نتونن زندگی خودشون رو مدیریت کنن و براشون اگر تعریفی از سواد و تحصیل به وجود بیاد چیزی هست به نام قرآن. حتی نسبت به پسران تحصیل قرآن خوندنشون هم کمتر هستش، به خاطر اینکه معمولاً به پسران بیشتر برای درس خوندن هم برای قرآن خوندن حافظ کل قرآن شدن بیشتر اهمیت میدن، ولی برای پسر دخترها قرآن خوندن هستش ولی نسبت به حتی پسران نابینا چنین چیزی کمتر هست. قرآن خوندن و حفظ و این مسائل برای دختر در همون منطقهش پیش نیاد، به هیچ عنوان اون دختر عمل کرده چی نداره، یعنی حتی قرآن هم ازش گرفته میشه به عنوان یک چیزی که میتونه ازش یاد بگیره و در اون مهارت پیدا کنه. و دوم چیزی که به نظر من برای دختر نابیناست اینه که به خصوص در بعد ازدواج یک دختر نابینا شکل متفاوتی پیدا میکنه، چون کسی که دچار معلولیت بینایی میشه، معلولیت جسمی میشه، از نظر کلن از نظر مردم حتی سیستان بلوچستان، من کل سیستان بلوچستان هم بهتون بگم که این شرایط واقفه هم برای تحصیلشون هم برای این مسائل. خب ازدواج چیزیه که اونا میگن که باید ظاهر دختر و جسمش کاملا سالم باشه تا مدیریت زندگی رو داشته باشه، بتونه به همسرش به بچه داری برسه و این رو یک نقص جدی میدونن و این باعث میشه که اون دختر از داشتن حتی یک ازدواج موفق و یک ازدواجی که بتونه سرنوشتش رو تغییر بده محروم بشه و حتی دختر خودش رو حبس میبینه، میبینه که روابطش خیلی محدودتره و اگر مثلا من با دخترهای نابینا که صحبت کردم و مدرسه که میرفتن مسخرهشون میکردن و چون راه ارتباطی باشون برای تحصیل نداشتن برای نوشتن و خط بریل چون اینجا خیلی کم آموزش داده شده، دوره‌های خیلی کم و آشناییت مردم به خصوص افراد که در روستا هستن با خط بریل آشنا نیستن، حتی شهرهاشون هم در جریان موضوع نیستن، خب این باعث شده که دختر اصلا چیزی به نام نوشتن رو آرزو شاید بدونه، شاید چیزی به نام خوندن رو آرزو بدونه، در حالی که موقعی که حرف میزنه از نظر فارسی چون با اینکه زبان بلوچیه ولی جلوی چی میره از نظر حافظه خیلی قویه، میتونه مثل بقیه فارسی حتی از یک باسواد هم خیلی قشنگتر شاید حرف بزنه فارسی رو. این نکات رو هیچ وقت توجه نمی کنن و اینکه اون دختر خودش هم قبول میکنه که این شرایط زندگی من میتونه همینه، سرنوشت من خدا آفریده و من باید همین شرایط رو زندگی کنم تا وقت که بمیرم، همچی چیزی یک دختر نابینا در این منطقه تصور میکنه. خب حالا اگر دختر خانوادش مثلا ببینه کسی فلان، بعد دوباره دختر از نظر احساسی دوباره با خانواده هماهنگ نیست چون کسی رو مثل خودش نمیبینه. به طور کلی دختر نابینا در سیستان و بلوچستان یک دختریه که از نظر ارتباطی، از نظر چیزهایی که برای یک دختر دیگه تعریف شده مثل ازدواج، تحصیل و چنین مسائلی، حالا خارج از خانواده ها و این مسائل و چیزهایی که به صورت تأمین اولیه زندگی اون طرف تعریف میشه، محدودیت‌های بسیاری بهش قائله و این دختر مگه اینکه الگویی رو خانواده از یک طرف دیگه، ولی با همون وجود چون دختر از نظر مردم بلوچ یک ناموسه، هرگز حاضر نیستن از یک منطقه به منطقه دیگه بفرستن مگه اینکه در همون منطقه باشه. اعتماد کردن به اینکه اون دختر نابینا میتونه مثلا از چابهار بره زاهدان تحصیل کنه یا از یک منطقه به منطقه دیگه، خب این براشون غیر ممکن میشه. در کل مجموع شرایط زندگی یک دختر نابینا در منطقه بلوچستان بسیار بسیار سخت و طاقت فرساست و این برمیگرده به فقر فرهنگی و نبودن الگوهایی برای رشد دختران و نابینایان منطقه بلوچستان.
من دخترم، سرشار از شور و زندگی، جوانی و شادابی، فرقی نمی کند، می بینم یا نمی بینم، می شنوم یا نمی شنوم، راه می روم یا نمی روم. من دخترم، چه در چابهار زندگی کنم، چه در قلب پای تخت، امید را معنا می کنم. چه بگذارند، چه نگذارند، راهی از میان همه سختی ها پیدا می کنم و تلاشم را با رسیدن به استقلال به همه نشان می دهم. من دخترم، فارغ از همه مرزهای فرهنگی و غیر فرهنگی که هر روز زندگیم را معنا می بخشند، من هر روز واژه به واژه عشق را معنا می کنم. من دخترم و دخترانگیم را دوست دارم. روزهایی که ساعتهای طولانی با دوستانم صحبت می کنم، روزهایی که فارغ از همه پیش داوری ها میخندم، هرچند کم نیستند روزهایی که بغضم را فرو دادم، روزهایی که طعم تلخ تفاوت را با تمام وجود چشیدم. اما من دخترم، بینا یا نابینا، حتما هر روز راهی پیدا میکنم. میدانم راههای نرفته بسیار است.
صدای سمیه افشین‌فر، سردبیر روزنامه ایران سپید رو شنیدید. امیدوارم که تا به اینجا از ما راضی بوده باشید. حرفهای کسانی که در راه آموزش به دختران نابینا موهاشون رو سفید کردن واقعا شنیدن داره. در ادامه گفتگوی همکارم خانم کباری با خانم فاطمه ظرافت انگیز رو میشنوید.
چرا والدین مانع استقلال طلبی دختران نابینای خود میشوند؟ این سوالی بود که از فاطمه ظرافت انگیز پرسیدیم. معلمی که 27 سال است در مجتمع دخترانه عبدالعظیم تدریس میکند، او از ارتباط صمیمانه خود با والدین میگوید و دلایل آنها در این مورد.
به خاطر اینکه ارتباطم با بچه‌ها خیلی زیاد هست و طی ارتباط صمیمانه‌ای که با دانش آموزانم برقرار کردم و همچنین والدین بچه هم، به خصوص در این 15 سال اخیر تدریسم خیلی ارتباط با من دارن، با صحبت‌هایی که باشون در زمینه استقلال فرزندانشون می‌کردم و اینکه همیشه ترغیب می‌کردم بچه‌ها رو و همچنین والدینشون رو به خاطر اینکه بچه‌ها اون استقلال خودشون رو به دست بیارن، ولی با مشکل مواجه می شدم. من علت این مشکل رو که از طرف اولیا مطرح می شد توی دو تا حیطه می تونم جستجو بکنم. یکی به خاطر این بود که هم توی جامعه ما هم همینطوری که بین افراد بینا هم رایج هست، البته بین افراد بینایی که در طبقات پایین و متوسط رو به پایین زندگی میکنن، خب یه مقدار فرهنگ تعصبی رایج هست و اینا کلن اینطور فکر میکنن که این پسرها هستند که میتونن در جامعه هر جایی که دوست دارن یا هر زمانی که دوست دارن راحت تر تردد بکنن، برن بیان، و فقط در واقع در مورد پسران نابینا فقط مشکل نابیناییشون هستش که حالا یه مقداری مانع میشه و خانواده ها نگرانشون هستن. اما در مورد دخترها اینطوری نیست. علاوه بر نابینایی یک مسئله است که خانواده ها رو نگران میکنه، اینکه خب تعصباتی که دختر نباید زیاد تو جامعه تنها این ور اون ور بره، خطرناکه اگه بیرون بره فلان اتفاق براش میفته، نمیدونم باید همیشه مواظب دخترها بود. یکی این فرهنگ هست که بین خانواده های ما هم خب رایج هست و خیلی پررنگتر ما میتونیم ببینیم. و دیگه مسئله نابینایی هست که حالا میگن که خطراتی که شما رو تهدید میکنه بیشتره. حالا چرا این به این مسئله اونا اذعان دارن من نمیدونم، چون خب همونطور که پسرای نابینا رو خطراتی تهدید میکنه، خب دخترها رو هم همین خطرات تهدید میکنه. اما من نمیدونم چرا خانواده های ما فکر میکنن که دخترها بیشتر مشکل دارن توی حالا ترددشون یا در جامعه. فکر میکنن که خب مثلا مادری به من میگفت من چطوری اطمینان بکنم که دختر من حتی با اسنپ یا با آژانس بره خونه کسی، یعنی بچهشو فرستاده بود که من با بچهش مثلا صحبت بکنم، اینطوری بود که به من میگفت شما باید برید جلوی آژانس بچه منو تحویل بگیری، وقتی بچه من از ماشین پیاده میشه شما اصلا مشکلش این نبود که حالا بچه من ممکنه بیفته یا ممکنه خطری بچه منو تهدید بکنه. میگفت نه من اصلا به آژانس یا با اسنپ هم اطمینان ندارم. و حتی الان خود بچهای ما که بزرگ شدن، حالا جدا از اولیا، من خود دخترهای ما رو میبینم که بعضیاشون، البته به ندرت من دیدم که بعضیاشون حتی سوار اسنپ هم نمیشن. و حالا من نمیدونم این دید رو خانواده بهشون داده یا خودشون این دید رو دارن. و یک مسئله دیگه ای هم که به صورت کمرنگتر از این دوتا دیده میشه، این که میگن که ما چون دوست داریم که دخترمون توی محله کمتر دیده بشه با عصا، فکر میکنن که برای ازدواج دخترشون، چون من این موردم دیدم، فکر میکنم برای ازدواج دخترشون اگر دیگران اونقدر پی به نابینایی این بچه نبرده باشن و ناتوانی این بچه اونقدر به چشم افراد هم محلی یا فامیل نیومده باشه، فکر میکنن که برای ازدواج اون دختر شرایط بهتری میتونه فراهم باشه. مثلا میگن که اگه دختر ما با عصا خب بیرون بره، با من اصلا صحبت میکردن، میگفتن که اگه بیفته تو جوب، اگه مردم بدونن که ناتوانه، در ازدواجش مشکل پیش میاد. و اینا سعی میکنن که حتی دخترانشون رو قایم بکنن، مخفی بکنن از دیگران، نشون ندن که دختر نابینا یا مشکلداری دارن، که بتونن بعد در ازدواجشون بگن که دخترمون خیلی توانمنده و با مشکلی مواجه نمیشه.
یک قلب صورتی مخملی برامون حرفا داره. زینب عبدالی روایت میکنه.
به نام خدا، سلام. من یه دخترم. یه دختر نابینا. امروز که روز دختره، داشتم به لذات ها و حسرت های دخترانم فکر میکردم. میدونین بیشتر به فکر کودکی هامم. زمانی که یه دختر بچه بودم. خب، دختر بچه ها عاشق صورتیان، عاشق لاکای خوش رنگ. ولی من هیچ وقت اون صورتی ها و اون لاکای خوش رنگ مختلف رو ندیدم. خیلی از لباسام، خیلی از کفشام صورتی بودن، اما من از دیدنشون محروم بودم. سهم من فقط توصیف بود. زیبایی هایی که دیگران می دیدن و من نمی دیدم. اما خب من لذت می بردم از داشتن عروسک های مختلف. دلم می خواست همه عروسک ها مال من باشن و بشن هم بازیم. منم خیلی لذت می بردم از خوردن پاستیلا و شکلات های مختلف. گذشت و من بزرگ شدم. خب من نسبت به خیلی از دختر دیگه محدودیتم بیشتر بود. آخه نگرانی خانواده ها برای یه دختر خیلیه. حالا فکر کنین اون دختر نابینا هم باشه. من باید مستقل می شدم. پس باید تلاشم بیشتر می بود تا بتونم اعتماد رو جلب کنم. من سختی زیادی کشیدم. آخه میدونین اعتماد کردن به همه افراد جامعه واقعا سخته، اونم برای یه دختر، اونم یه دختر نابینا. من تونستم. کاش همه دختره نابینا بتونن. کاش بخوان. دختره نابینا حق زندگی دارن، حق لذت بردن، حق دخترانگی کردن. روز دختر مبارک.
ندا،
مریم،
افرا،
زینب،
محبوبه،
گیزیم جان، گیزیم جان،
و رومینا، دختری که دیگر در میان ما نیست.
و اما در آخر میرسیم به دختران عشق، به اونهایی که همیشه همراه ایران سپید هستند. در ادامه اشعاری رو میشنوید که همین چند ساعت پیش توسط این دو عزیز سرائیده شدند. قطعه اول از موبینا موسوی و بعد از آن لیلا یوسفی. امیدوارم شاد و سربلند باشید. وقتتون بخیر.
تابستان تبالود، از دور نزدیک برای تقویم روی میزم دست تکان میدهد و به من که دختر امروزم چشمک میزند و نزدیک میشود. میگوید سلام بانوی روزهای هزار رنگ. چه شده؟ چرا ابروهایت در همند؟ چرا کشتیهایت غرق شده؟ چرا موهایت با نسیم رقصان قهر کردند و شانه بیچاره را منتظر گذاشتند؟ پس کجاست آینه عاشقانه هایت که عکس شاهزاده رویاهایت را در آن به نظاره می نشستی؟ نگاهش می کنم، می گویم آه دست روی دلم نگذار تابستان جان که خون است. دلتنگم، دلتنگ، دلتنگ خودم، خنده های از ته دلم، شانه، به قول تو آینه، نسیم و بیشتر از همه دلتنگ، دلتنگ، زبانم بند می آید. نمی دانم بگویم یا نگویم، بگو نگوی عجیبی در دلم بپاست. تابستان پی به حالم میبرد و بیتاب میپرسد. میگوید ده بگو دگر، جان به لبم کردی. از چشمهایم میخواند که هوای باران گرفتند. ابر بغزم دست دلم را رو کرده است. بریده بریده میگویم دلتنگ کسی که دیگر نیست. من دختر امروزم ولی او مجنون روشنایی فردا. تابستان میخندد. دامنش را که پر از آلبالو و گیلاس شیرین است در برابرم می تکاند و خندان و سرمست می گوید: زندگی همین است جانم، خاطره می شود، خاطره. هر لیلایی روزی با مجنونی روبرو می شود. دنیا همین است، شک نکن. اما آنچه مهم است این است که لیلا چند درصد لیلا باشد و مجنون چند درصد خراب و دلداده لیلای خیش. با تعجب پرسیدم: منظورت چیست؟ حرفهایت بوی فلسفه می دهند، منظورت را متوجه نمی شدم. تابستان اغواگرانه نگاهم می کند و می گوید: یک روز می فهمی، یک روز خودت همه چیز را می فهمی، وقتش که شد. و آنگاه بر می خیزد، چرخی می زند و در حاله بهت و ابهام من از نگاهم ناپدید می شود. و حالا من مانده ام نسیمی که دارد رقصان از پنجره تو می آید و گیسوانی که در دست خیال تو شانه می شوند و گیلاس هایی که با عطر دست های تابستان برایم مانده صدایم می کنند.
سرخط دلگشای خبر دخترانه است، سرخط دلگشای خبر دخترانه است، شعر و شعور و شور و شرر دخترانه است، زن زندگی است، جان طبیعت، هنر سرشت، زیباترین نشان بشر دخترانه است، تا رنگ و طرح و جلوه هستی زنانه است، ماهیت و وجود هنر دخترانه است، شه بیت شعر و بیت غزل مهر ایزد است، به به ترانه خوش و تر دخترانه است، آغوش امن و پاک زمین مادرانه است، کانون گرم عشق مگر دخترانه است، آوای بلبل و پر جبریل آریه است، جنس صدا لطافت پر دخترانه است، روشن شد از سروده سراینده دختر است، کارش خطیر زنگ خطر دخترانه است، آری فرشته در پس شیطان مجسم است، آیا بهشت زیر و زبر دخترانه است، گیراس گوشواره و سنجاق قاصدک، گیلاس گوشواره و سنجاق قاصدک، نه قلب یار گیره سر دخترانه است، پیراهن عروس حریر سپید بخت، دنبالش زناز نگر دخترانه است، کفشی ز فخر پاش نداره خدا ببین، بر تور و تاج زر و گوهر دخترانه است، بر جام چشم مست ظریفان نوشته اند تحریم رقص و برق نظر دخترانه است، بر موج سبز زورق فیروز فام خاک، پا تا به سر خلیج و خزر دخترانه است، از دختران آبی لیلی نشان بپرس، مهر و طلوع صبح و سحر دخترانه است.